حالا این یه البته مقدمه بود به خاطر اون نوشته‌ای که خوندم. بله ایشون مسافرت کرده، از این فرصت طلبی ها خیلی دیده میشه.
جاوید قرعوی یه نکته هم که این در واقع موجودات مارکسیست های چپ شده هستن، در واقع چپ نیستن. این اصطلاح چپ یک غلط فاحشه که نسبت دادنش به مارکسیستا، در صورت که تمام نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و عدالت جو نیروهای چپ هستند و اپوزیسیون. بعد این بحث اپوزیسیون را میکنن، نیروهای وابسته به بیگانه را اونا را عنوان میکنن که اینا یه اپوزیسیون هستن. اینا در جهت اهداف خودشون و اربابشون هستن، اینا نمیتونن به عنوان اپوزیسیون ملت باشن. در نتیجه نحوه تفکر این افراد بیشتر در اون حالتی است که همواره به دنبال یک وسیله‌ای، ابزاری که بتونه اون ضعف‌هاشون رو بپوشونه است و اینا اصلا تو اون چارچوب قرار نمی‌گیرن. همونطور که اشاره کردم، تمام نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و عدالت جو اینا چپ هستند. حالا کسی که طرفدار عدالت در جامعه نیست، آزادی و حقوق مردم رو برابر نمینه، جایگاهشون مشخصه کجا هستن. بعدم یک نکته جالب هم این که این تجربه 30 سال انقلاب به ما آموخت و میشه این رو امروز به خوبی و آشکاری دید، اینی که ما نیروهای مارکسیست پهلوی طلب داریم، نیروهای جبهه ملی پهلوی طلب داریم، مشروط خواهان پهلوی طلب و دیگر نیروهای بت پرست هم داریم که حالا فرق نمی کنه این بت چه باشه. اینم یکی دیگر از این دستاوردهای این 30 سال انقلاب بود با تمام ضررهاش. این موضوع رو هم بیشتر برام روشن کرد.
بله
در صورت میخواستم خدمتتون عرض کنم، بله اینا این مطالبی که می نویسن زیاد هم می بینیم تو سایت های مختلف، تو روزنامه های نشریات مختلف. یعنی یک از یک دیدگاه صاف و شفاف و سالم نمیاد، یک نگاهی دیگه است به جهان و به طریقی که انسان حداقل، انسان ذلیل و ناتوان، مزدور و وابسته.
بله در رابطه با به ویژه صحبت چپ که کردیم، تعدادی از سوسیالیستا و چپگرایانی که معمولا عدالت اجتماعی براشون نقش حیاتی داشت، اونها حتی با چند تا چهره نام‌آورشون صحبتهایی که در گذشته من داشتم، حتی چند سال قبل از گورباچف متوجه خطاهای شوروی شده بودند و نظرات مخالف داده بودند، ولی به هر حال با روی کار آمدن گورباچف و فروپاشی شوروی اتفاق بسیار بزرگی در اندیشه اونایی که با رابطهشون با مسکو بر مبنای یک دوگماتیسم خیلی ضخیم غیر قابل نفوذ بود اتفاق افتاد. برای اونا به شدت سخت بود که بتونن از اون به اصطلاح متروپول، از اون مرکز اندیشه، از اونی که همیشه عمرشون ستوده بودند بگذرند و بپذیرند که اون خطا بوده، غلط بوده، ناکام از آب در آمد، نتونست موفق بشه و سیستم سرمایه داری ظاهرا به قول جورج بوش پدر پیروزیش رو ثابت کرد و پس از این به بعد نظم نوین جهانی بر مبنای نظام تک ابرقدرتی که اون تک ابرقدرت هم آمریکاست وجود خواهد داشت و ادامه خواهد داشت. خب تعداد قابل توجهی زیادی از اونهایی که ایمان به سوسیالیسم برخواسته از اون طرف داشتند و مسکو رو میپذیرفتند، تغییرات اساسی در اندیشه هاشون دادند و تعدادی الان هستند هنوز هم اصرار بر عدالت اجتماعی دارند و در این حال بسیار باور به این مطلب دارن که اون داستان دیکتاتوری پرولتاریا غلط بوده و عدالت اجتماعی میبایستی با دموکراسی همراه باشه و نوع فرهیخته و پالایش شده ای از سوسیال دموکراسی که در جهان وجود داشته و داره، در پاره‌ای از کشورها هم تا حالا موفق بوده، باید دنبال اون باشیم. یعنی ضمن این که عدالت اجتماعی باید در کشورها وجود داشته باشه و تبعیض طبقاتی وحشتناکی که جهان سرمایه‌داری اعمال کرده، که این روزا با این سونامی اقتصادی چهره خیلی خشنش رو دیدیم، اون غلط ضد انسانیه و میبایستی اون تعدیل بشه. در عین حال همه انسان‌ها باید آزاد باشن در انتخاب راهشون و در انتخاب حکومتشون و تعیین سرنوشتشون. خب این چیز خیلی مبارکه. در وارد این بحث میشم که دنیا در این روزها آبستن یک تفکر نوینه، با شکستایی که در این نظام اقتصادی سلطه‌گر جهانی که از وال استریت آغاز میشه، با شکستایی که خورده، اتفاقات زیادی در آینده در افق دیده میشه و این صحبت صاحب نظران اقتصادی آمریکایی که در بین اونها چندین نفر که جایزه نوبل اقتصاد گرفتن هم هست، که این سیستم موجود قادر به ادامه نیست و اونایی هم که اندک امید به شعار تغییر اوباما بسته بودن، متوجه شدن که خطا کرده بودن، حالا بیشتر بر این باور هستن که باید در انتظار باشیم که نظم نوینی در جهان مستقر بشه که این سرمایه‌داری افسار گسیخته نباشه و در این حال هم هر نوع جامعه توتالیتاریستی هم مطلقاً ممنوع باید باشه و وجود نداشته باشه. اما در حاشیه این گروه بزرگی که اشاره کردم، کسانی هستن که من به اونا تبرائیان میگم. اینها از یه دگمی ناگهان پریدن به یه دگم دیگه. از یه متروپولی، چون هم عادت کرده بودن حتما باید یه متروپول داشته باشن.
بله.
من باید یه مرکز قطب‌نمایی قبله‌گاهی داشته باشن که اینها به عنوان آهن همیشه ربایش اون مرکز رو در خودشون احساس بکنن. به همین دلیل به مجردی که اون قبله رو و اون متروپول رو، اون مثلا منبع انرژی و اندیشه رو از دست دادن، بلافاصله با یه مراد جدید بیعت کردن. مراد جدید دنیای سرمایه‌داری به رهبری آمریکاست و بر این که بتونن خودشون رو پاشون نگه دارن، البته ممکن بود بعضی ها باشن که این باور رو پیدا بکنن به زندگی خودشون ادامه بدن، ولی گروهی به وجود اومدن که اینها شروع کردن به نقد اونجا که در گذشته بوده، البته نقد چندانی از خودشون نه، ولی کلن نقد گذشته و بیش از نقد گذشته، تعریف و تمجید از این دموکراسی نمره یک استثنایی تاریخ و جهان که در آمریکا وجود داره را آغاز کردن. در این رابطه هست که اینا همه چیز رو از دید از اون دوربینی که این نگاه به اصطلاح سرمایه‌داری مسلح جهان داره، از اون زاویه به جهان امروز نگاه میکنن. در حکومت مخصوصا 8 ساله دوکان ها بروز این تفکر بیمارگونه رو ما به شدت دیدیم. تا اونجا پیش رفتن، مقاله نوشتن، مصاحبه کردن، وبلاگ درست کردن که مشخصا همه کارهای نوکان ها رو 100% تایید کردن و حتی تقاضا و اصرار و گاهی التماس کردن که چرا فقط عنایت واشنگتن به بغداد، چرا به تهران نگاه نمی کنه، چرا ایران رو بمباران نمی کنه و از این قبیل مسائل. و اینکه همون شاید روح ستحسن تقیزاده به شکل خیلی بیمارگونه تری در وجود اینها رخته پیدا کرد یا تناسخی به وجود اومد که بیان بگن که اگر ما می خواهیم پیشرفت بکنیم، باید 100% هم اقتصاد بازار آزاد به رهبری وال استریت و آمریکا رو باید بپذیریم و به همین دموکراسی زورمند که آمریکا داره بهترینه و جهان که تبدیل شده به یک دهکده جهانی و عدیلی هم یک کت خدا داره باید بیعت کنیم با کت خدای این دهکده جهانی که آمریکاست. و این کت خدا هم خیلی نازنینه و هر کاری که این بکنه هرچان خسرو کند شیرین کند. هر کاری که اون میکنه کار خوبیست و درسته که البته این جماعت الان توی این یک ساله روی کار آمدن اوباما و این بحثایی که تیپارتی و دستراستی های افراطی دارن با اوباما میکنن مقدار ترگیجه دارن تا اینکه بتونن خودشون رو راه بندازن.
بله.
در این مفر اندیشه است که ما نگاه میکنیم و در برخورد با اسرائیل قبل از اینکه این جوان به اونجا بره یکی از چهرهایی که خیلی مطرح شد اگه یادمون باشه حسین درخشان بود.
بله.
قبولی که البته آغازگر بنیانگذار وبلاگ فارسی کسی دیگر سلمان جلیلی بوده ولی ایشون چون خیلی در خارج از ایران روی وبلاگ فارسی کار کرد بعضی جاها به عنوان پدر وبلاگ نویسی اسپرده شد و با وبلاگش معروف شد و وارد رسانه های غیر ایرانی هم شد. وقتی که شدیدن با تهران دشمن بود بلند شد سفر به اسرائیل کرد و در سایت وبلاگش هم نوشت که من اومدم اینجا که پیام دوستی ملت ایران رو به ملت اسرائیل برسونم و ضمناً به هموطنانم بگم که اون تصویری که تهران از اسرائیل ساخته چقدر غلطه. خب ایشون این کارو کرد. بعد از این که از اون سفر برگشت نمیدونم یک سال یا دو سال دیگه ناگهان تبدیل شد به فدایی شماره یک احمدی نژاد و با حمایت از احمدی نژاد دقیق‌ترین و وحشتناک‌ترین حمله ها رو به اصلاح طلبان و طرفداران دموکراسی رو آغاز کرد که با این امید که حالا که این کار کرده گزند بهش نخواهد رسید و به ایران که هنوز هم گویا حدود یک سال و نیمه که در زندانه. حالا در داخل زندان چی برام میگذره نمیدونیم و قبل میدونیم که از طریق خانوادش نظر این هست که هیچ دربارش منوی داده نشه و صحبتی هم نشه.
بله.
این اولین شخص نیست که این کار کرده. خب واقعیت این هست که شما در کشورهای اروپایی در رسانه‌های اروپایی حتی در انگلیس شما یهودی ها خیلی قوی هستن در اونجا صدها مطلب میتونید ببینید از اون اعمالی که دولت اسرائیل انجام میده و نظامی که اونجا مستقر هست و تازه نه فقط نسبت به عربها نظام آپارتاید وجود داره. اگر یادمون باشه در آخرین سالهای قرن بیستم یهودیان سیاه پوست اتیوپی و اسرائیل با پرداخت مقدار پول به دولت اتیوپی حدود 20,000 نفر از اونها رو منتقل کرد به اسرائیل. البته اینجا شایدم انشالله با اجازتون وقت زیاد نمیگیرم یه پرانتز باز کنم.
بله.
بنا به نوشته های بسیار زیاد تاریخی از جمله کتاب بسیار پرآوازه آرتور کرسلر به نام قبیله 13 که در ایران ترجمه شده به نام اسرائیلی ها بنی اسرائیل نیستند، ایشون و مورخین دیگه یهودی که خود آتو کرسلر هم یهودی بود اینا معتقدن که اینا که چشمابی و موبو هستن اینا که امروز در اسرائیل هستن هیچ ارتباطی به بنی اسرائیل ندارن. اینها از قوم خزر هستن که دریای خزر هم به نام اونهاست که در این باره در برنامه‌های گذشته ما صحبت کردیم.
بله.
و تنها یهودیانی که امروز میشه به ذرس قاطع گفت که اینها میتونن از اولاد همون بنی اسرائیل و قوم حضرت موسی باشن همونهایی بودن که از اتیوپی اومدند. برای اینکه اگر یادمون باشه مصری که الان میبینیم عرب هستن همیشه عرب نبودند و در اون دورانی که حضرت موسی تاریخش مطرحه که 3000 سال پیش بوده یا 4000 سال پیش، اون زمان اون منطقه کاملا بخشی از آفریقا بوده و بعدها عربیزه شده اونجا که الان اون قبطیانی که در مصر باقی موندن بقایای اون جمعیت هن که در اونجا بودن و در جهانشناسی امروز در بحث تاریخ جهان و تمدن سیاه‌پوستان بسیار زیادی در از استادان تاریخ در آمریکا هستند که معتقدن مصر به عنوان نگین تمدن قاره آفریقا مرکز اختراعات و دانش‌های بسیار زیادی بوده، از جمله این که فرضاً چوبچر و اعداد رو و چهار عمل اصلی رو 18000 سال پیش اونها اختراع کرد. بنابراین این بحث مورد ایراد هست، مورخین دیگه این نظر رو قبول ندارم، من فقط به عنوان مثال گفتم. به هر حال اون سیاه‌پوستان رو که آوردن به اسرائیل که میشه گفت که تنها یهودیان واقعی بازمانده از اون دوران هستن، بعد از 2-3 سال در جهان در رسانه های غربی مطرح شد که اولا اونها رو در جاهای مخصوص اسکان دادن، رفاهیاتی که به بقیه مهاجرین از روسیه و جای دیگه میدن به اونها ندادن، شغلهایی که به اونها میدن به اینها ندادن و اینها در اونجا شهروندان درجه دو هست. برحال حالا برمیگردیم به این سفر این جوان، بسیاری هستن که میتونن از خون کسی بهره ببرن برای منافع خودشون.
جان غربی اجازه بدید یه موضوعی رو من اینجا اشاره کنم در رابطه با همین صحبتی رو که میخواین بهش بپردازین. اینکه یکی از این دوستان از داخل ایران که معمولا این کار رو میکنند و اطلاعاتی به ما میدن، به نقل از افرادی در داخل این رژیم برای ما این بحث رو مطرح کرد که این آقای اول علیرضا ماکان، بعدن کاسپیان ماکان، با عنوان نامزد ندا وقتی میاد بیرون این سرصدا ایجاد خواهد کرد. بعد ما هم اولا چون اصلا همچین برنامه‌ای نداریم، چون میشناسیم معمولا آدم میدونه اینا بیشتر مصرف داخلی داریم، مصاحبه ها و گفتگوها، و بعدم اینا کارشون هم اینه میان تو این رادیو تلویزیون ها یه مقدار صحبت میکنن، یه چند تا عکس میندازن و با دخترها و غیره، یا مثلا جلوشون دیوان شابجو میذارن، از این داستانا. فکرم اینم میخواد بیاد همین با صدای آمریکا و بعد با رادیو فردا و غیره مصاحبه کنه و بعد از همین داستانایی که متداوله. ولی بعد که قضیه به اینجا رسید که حالا شما حتما در موردش بیشتر توضیح خواهید داد، اینی که جای سوال برای آدم پیش میاد که یک، آیا رژیم اینا رو بسیج میکنه میفرسته بیرون و از نحوه تفکر اینا دیگه آگاه شده و بعد برای بدنام کردن جنبش مردم و حرکت رو زیر سوال بردن به این گونه اعمال دست میزنه و این افراد میتونن نقششون رو خوب اجرا کنن و یه سازمانه دولت ها و یه سیستم هایی و اون سازمان های اطلاعاتی پیچیده شون بازیچه دست اونا میشن، یا اینکه اینها در واقع و همدیگه یاری میکنند و داوری میکنند و همراهی.
والا گمانه های گوناگونی هست، یکیش میتونه اون باشه که در چنین شرایطی من هیچ داوری نهایی نمی کنم، ولی این نکته رو میتونم انگشت روش بذارم که قبل از وارد جزئیات این حرفی که شما زدید بشم، اینه که مواظب باشیم این جوان وزن خیلی سنگینی نداره و یکی از رهبران درجه یکی جنبش سبز نبوده که رفته با اونجا با رئیس جمهور مملکت ملاقات کرده، یه جوان گمنامی بوده که معروفیتش فقط و فقط از خونیش که از گلوی ندا آسلطانه بیرون ریخت.
بله همینش دقیقاً.
طرف به قول خواهر ندا، خود ندا هم هیچ وقت فعال سیاسی دائم نبوده، مثل میلیون ها نفر از جوان ها که ریختن به خیابون آسیان از شرایطی که بر اونها حاکمه، ایشون هم رفت اونجا و اون کسی که در یوتیوب ها دیدیم اون یه نفر اسلحه رو به طرف اون گرفت و گلوله رو شلیک کرد.
نماد مظلومیت دیگه، این به این صورت نماد مظلومیت مردم معترض.
یعنی ما اون نه خود ندایی دولت بندش دموکراسی خواهی در ایران بود و نه بدون ندا این جوان اصلا کسی بود. البته حق بشریش رو من انکار نمی کنم، ولی
نه به عنوان سخنگوی ملت ایران.
این که مواظب باشیم نه در رسانه های به صلاح حاکمیت کودتا ممکنه خیلی بخواد مانور بده، ما باید مواظب باشیم که خریدار اون مانورها نشیم، مواظب باشیم تحت تاثیر اون قرار نگیریم. 100 تا از این جوان ها بلنشن برن اونجا و اون ملاقات ها رو بکنن، هیچ گردی و دامن زیبایی و عظمت جنبشی که مردم ایران راه انداختن نخواهد نشست. بارها در این صحبت اشاره شده در این برنامه ها که جنبش مردم ایران از 22 خرداد به بعد که ادامه جنبش دراز پای دموکراسی خواهیست، امروز بیش از همیشه بالغه و امروز بیش از همیشه خود اتکاست و به شدت خودکفاست. من هیچ وقت این همه آگاهی بالا رو در وقتی نگاه میکنم به 10 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش نمیبینم.
کاملا.
به این همه این جوانهایی که مشغول هستن، مینویسن، فعالیت میکنن، زندان میفتن و هزارها شکنجه و ناراحتی رو تحمل میکنن، این همه روپای خودشون استفاده باشن و دقیقا به ترفندهای نیروهای بیرون از مرزها که حقوق بشر و دموکراسی رو تنها برای منافع ملیشون و پیشبرد منافع خودشون میخوان، این همه این ترفندها رو آشنا باشن.
دقیقا. این
فوق العاده است.
بله، این همه استقلال و اعتماد به نفس.
همین دلیل نه این لکه ها هیچ نیست، هیچ اثری منفی روی جنبش نمیذاره اینجا و زمنان و شکستگی سیاسی اسرائیل رو شما میتونیم مجسم کنیم که در این روزها که در وحشتناکترین وضع قرار گرفته، تا حدی که دولت آمریکا که هنوز هم ادعا میکنه که رابطه ما با شما اسرائیلی ها گسست ناپذیره و ما همیشه با شما رابطه داریم، رئیس جمهورش نخست وزیر اونجا رو در شام خوردن باش پرهیز میکنه، فشار میارن و در سطح جهان افتضاح حرکت تروریستی همه به شدت مطرحه و حمله های به غزه و کشتن غیر نظامی ها مسئله روز، اخراج دیپلمات اسرائیلی از لندن مسئله روز، گزارش قاضی گلدستون مسئله همچنان مثل شمشیر داموکلس بر سر اسرائیل در حرکت. مجسم کنید در چنین روزگاری رئیس جمهوری مملکت از یک جوان به صلاح گمنامی در اتاقش پذیرایی میکنه و کنار به کنار هم میشینن و عکس یادگاری میگیرن. خب این میتونه خیلی معنی داشته باشه، میتونه همین تئوری که شما گفتید یکی از گمانه ها میتونه اون باشه، میتونه یه نوع همکاری نشون بده.